به یکی دو تا از این بندهای هفتگانه اشاره خواهم کرد که مسیح پس از ظهور در معبد سلیمان نمازی می‌گذارد و پس مسیحیان باید تا زمان ظهور مسیح مراسم عبادی و قربانی رو مطابق شریعت موسوی انجام بدن و در معبد سلیمان تمرین کنند. اما ضرورت دارد که این معبد به وجود بیاد. اما کجا؟ بر این فرض و ادعا پا می فشارن که مسجد الاقصا در جای قدیمی معبد قرار گرفته و در نتیجه این باید از بین بره و تخریب بشه و با تخریب این مسجد است و مسجد صخره و مسجد بیت المقدس که امکان به وجود میاد تا معبد ساخته بشه. مؤسساتی که امروز درباره معبد کار میکنن مخصوصا در آمریکا بسیار زیادند که در همه زمینه‌ها کار کردن، که تصویری که مشاهده میکنید فقط تصویر دو مکت و موقعیت در واقع این معبد در جای بیت المقدس است. حسب در این مطلبی که آقای مایکل دنیس روحان در تاریخ 1969 مسجد الاقصا رو به آتش کشید و تا به الان بیش از 100 حمله به بیت المقدس اتفاق افتاده. شما پنهان نباشد چیزی از بیت المقدس باقی نیست، یعنی آنچنان رخنه در بیت المقدس اتفاق افتاده که شاید اولین زلزله به دومین زلزله نکشه. براشون بسیار مهمه که این معبد ساخته بشه. این تصویری است از به آتش کشیدن مسجد الاقصا در اون تاریخ. نمای کلی حفاری های رژیم صهیونیستی در اطراف مسجد الاقصا تصویرش میبینید. فیلمی دارم که در اون فیلم برداری تمام این رخنه ها و این کانال ها و تونل ها رو فیلم برداری کرده و نشون داده که تمام سطوح در واقع این مجموعه شریف امروز تخریب شده، حفاری اتفاق افتاده، چنان که در تصویر بعدی برخی از این ویرانی ها و خرابی ها رو میبینید. این تصویر یکی از مجموعه تونل هایی است که در زیر بیت المقدس حفر شده و حتی در جایی که حفر کردن پایه های معبد رو هم ریختن، این فونداسیون معبد رو هم تعبیه کردن و اینجا هم حفره دیگری میبینید. یعنی به حفره هایی به این صورت در تمام سطوح بیت المقدس اتفاق افتاده و کسی هم تا به الان امکان جلوگیری از این ماجرا رو پیدا نکرده. فقط جمعیتی از نگهبانان این مسجد هستند و مردمی که در این منطقه از مسلمانان زندگی میکنن هر از چندی سخن میگن، بیانیه میگن، مسلمین رو فرا میخوانند که چه نشستید، چیزی از بیت المقدس باقی نمیماند. مسلمانان هم بیانیه ای صادر میکنن و سخنی میگویند و بعد به کار خودشون مشغول میشند. شاید اینجا جایی بود نقد کردم که زمان خانم گولد مایر وقتی که مشهدیان رفته بود و حمله کرده بود و بخشی از بیت المقدس رو تجاوز کرده بود و به آتش کشیده بود، خوانده بود او رو که خب مثلا مادرت به عزاد بنشینه، این چه کردی؟ مگر نگفت یک نکردی که امروز نه فردا مسلمان ها خاک ما رو طبر خواهند کرد؟ توبیخ میکنه جناب مشهدیان رو. اما هفته بعد او رو میخوانه، میگه که من فکر نمیکردم که مسلمان ها عکس العملی نشون نمیدن، ای کاش خرابش کرده بودی همون دفعه. تا این واقعه ما رفتیم جلو که برای تخریب این مسجد شریف و برکشیدن هیکل اقدامات بسیار گسترده ای رو معمول داشتند و این جمعیت 70 میلیونی بنیادگرا در آمریکا در طی هر نشستی با دعا برای اسرائیل مبلغی پول گرد میارن و این پول رو میفرستن برای بازسازی این معبد و در هر سال چند مرتبه تخته سنگ بسیار بزرگی رو در فلسطین اشغالی روی یک تریلر میذارن و با سلام و صلوات و شیون و آه و زاری و ناله دور تا دور در میان همه خیابون‌های اورشلیم میچرخانن که به مردم بگن که این یادتون نره، این با تخریب بشه، یادتون نره این مسجد مال شما نیست، این هیکل باید تأسیس بشه، یادآوری میکنن. چنان که در ماجرای عقب نشینی از نوار غزه اینها جمعیت کثیری حلقه بزرگ انسانی زدند دور تا دور بیت المقدس، از همه جهان اینها رو فرا خوندند و مکت بزرگ معبد رو هم آوردند تا یادآوری بکنند که این معبد باید ساخته بشه. چه؟ اگر معبد ساخته نشه بنی اسرائیل تطهیر نخواهد شد. از بعد از ماجرای ویرانی در 70 میلادی بنی اسرائیل دیگر تطهیر پیدا نکرده است. پیش شرط این تطهیر است. در این هیکل یا معبد است که قربانی اتفاق می افتد و این قربانی هم گوساله معروفی که قبلا اشاره دربارش داشتم، گوساله سرخمویی که نیست اما هست شد. گوساله سرخموی نبود، خلق کردن، رفتن در یکی دوتا مرکز و این گوساله رو هم پرورش دادن که آقای ریچارد لنز استاد تاریخ دانشگاه بوستون و مدیر کل مرکز مطالعات هزارشناسی در آمریکا میگه به دنیا آمدن گوساله همان چیزی است که مردم انتظار آن میکشن. ما میتوانیم جنگ آخرالزمان را آغاز کنیم. هم در اراده خودشون میدانند جنگ آخرالزمان را آغاز کنند. این هم تصویری است، در واقع نقاشی است از قربانی این گوساله بر در جلو معبد. چون این گوساله باید قربانی بشه، خاکسترش نیاز دارند یا این با آب آمیخته بشه و این صخره، این صحیون تطهیر بشه و با بقیه در واقع ماجرا که باید حادث بشه لذا پیش شرط. و این هم تصاویری است از لباسها، ادوات و ابزاری که در این هیکل باید استفاده بشه، چون بر این باور بودن و هستن که قومی از اون اقوام 12 گانه باید به عنوان روحانی مستقر در این معبد، قوم لاوی در این معبد باید فعالیت بکنه. از طریق مطالعات DNA اون قوم رو هم مثلا ردیابی کردن، شناسایی کردن، تحت تعلیمات ویژه قرار دادن، لباسها رو هم طراحی کردن، گویا که چی، همه چیز آماده است تا اون اتفاق بیفتد. درباره عروج یا کیفیت عروج هم فقط به یک در واقع سندی من اشاره دارم که اشاره دارن مسیحیانی که مرده اند زنده خواهند شد. به واقع شما میبینید که این نوعی رجعتی است که ما در ادبیات مذهبی خودمون داریم. در ادبیات مذهبی ما مسلمانان در میان شیعیان قائل به رجعتیم و رجعت به عنوان یک امر ضروری شناخته میشه. منکر رجعت منکر حضرت مهدی علیه السلام خواهد بود. پس این امر اعتقادی بسیار جدی نزد ماست. در آستانه ظهور است که با فرارسیدن اون فصل و اعلام حضور و ظهور امام به اذن الله جمعیت کثیر از خیل مؤمنان محض و کفار محض بر می کردند، رجعت می کنند که در این رجعت بزرگ مدد رسان می شن حضرت مهدی علیه السلام رو و با حضرت همراه خواهند شد، چنان که جماعتی از خیل کفار محض تاوان عمل خبیث خودشون رو پس خواهند داد. در ادبیات مسیحیان پروتستانی رجعت در هر دو صورتش هست، هم رجعت در مردگانی که از خیل مؤمنانند برمی گردند، هم رجعت جماعتی از اشرار، مردان و مردمان خبیث که شیطان اونها رو فرا خواهند خواند. در فیلم هایی که امروز آوردم نشونتان خواهم داد این مطلب مجددن اشاره بهش خواهیم داشت. در هر صورت همراه ایشان در ابرها روبوده میشن تا خداوند را ملاقات کنن و بعد از واقعه با حضرت مسیح برگردند به زمین و نزول او از آسمان روی قدس خواهد بود و میبینی که سراسر تاریخ از سوی خداوند مقدر و نگاشته شده و کاملا بر این امر اسرائیل تمرکز دارد. خداوند رهبری تاریخ بشری را در نبرد نهایی و بزرگ به دست میگیرد. این جمله پنهان داره. جمله پنهان اینه که سراسر تاریخ از سوی خداوند مقدر شده است. اینها یک عنوان دیگه هم برشون انتخاب شده و میگن، خودشون هم اعلام میکنن، مشیت گرا هستند، تقدیر گرا هستند. یعنی به عبارتی بر این باورن که تمام ماجرا و قصه آمد و رفت پیشا پیش نوشته شده و مرحله به مرحله اتفاق میفته، هیچ گریزی هم از اون نیست. در حقیقت وقایع رو حتمی معرفی میکنن که گریزی برای این واقعه نیست. یعنی گویا که در نزد خداوند تمام وقایع از قبل نگاشته شده و فقط آنچه ما میبینیم وقوع امر از قبل پیش بینی شده است. نکته لطیفی ازش استخراج میشه. اگر میبینید که ما مسلمانان را میکشیم، اگر میبینید که ما تجاوز میکنیم، اگر میبینید که جز خودمان را انسان نمیدانیم و بر ما فرض است و مباح است که بگیریم بکشیم نابود کنیم، بر ما حرجی نیست. پیش خداوند قبلا طراحی شده، نوشته شده و ما فقط داریم خواست خدا را اجرا میکنیم. یعنی ما یک بندگان بسیار مصلح و سالم و صافی هستیم که مطیع امر مولا هستیم و خواست او رو داریم در عرصه زمین جاری میکنیم. بر ما گناهی نیست. اگر ناراحتید گلایه به خدا ببرید. فرصت بنده تمام شده. چشم، بحث من خلاصه میکنم. شاکله اصلی رو میگم و بحثم رو جمع میکنم. شاکله اصلی که شاید بشه گفت خلاصه این ماجراست، یک برگزیده بودن بنی اسرائیل در تمام این ادبیات موج میزنه. مسیحیان اما بر برگزیدگی بنی اسرائیل تاکید میکنن. علت التقاط آموزه های مسیحی و یهودی است. علت رسوخ ادبیات توراتی به ادب در ادبیات مسیحی است. علت هدایت پنهان و تدریجی بنی اسرائیل و دخالتشون در چی؟ در تحریف منابع مسیحی. پس بنابراین برگزیده بودن و برانگیختگی بنی اسرائیل به عنوان یک اصل ثابت فرض میشه. این نکته رو داشته باشید. نکته دوم، بدیهی جلوه دادن رابطه میان سرزمین فلسطین و یهود. یعنی باید شما بپذیرید بدیهی است، نباید روش مجادله کنید. ما نباید بیام استدلال کنیم، نقشه بیاریم، تاریخ بیاریم و به گذشته برگردید. به عنوان یک امر بدیهی باید فرض کنید که یک پیوند رابطه و ترابطه تنگاتنگ میان سرزمین فلسطین و یهود وجود دارد. این نوشته شده، مقدر شده، باید بپذیرید این سرزمین متعلق به این قوم است و شما باید فقط پذیرای این امر باشید. بدیهی اعلام میشه، یعنی جای مجادله و گفتگو دربارش نیست. ضروری فرض کردن بازگشت یهود به عنوان مقدمه ظهور، یعنی شما راهی ندارید. یعنی اگر میخواهید مسیح را ملاقات کنید باید یهود را برگردانید به این منطقه و به اونها حکومت بدهید. پس جماعت مسیحی، شما هیچگاه روی خوشبختی نخواهید دید. مسیح را دوباره ملاقات نمی کنید، هزاره خوشبختی را به تجربه نخواهید نشست، از سالهای رنج و مهنت نجات پیدا نمی کنید، مگر آنکه چی؟ مگر آنکه شما بنی اسرائیل رو به فلسطین برگردانید و به اونها حاکمیت بدهید. نتیجه این میشه چی؟ نتیجه این میشه که در این ادبیات مسیحیت به عنوان جریانی قرار میگیره که در اختیار بنی اسرائیل است. التقاط مسیحیت معنوی با برخی عقاید یهودی و استخراج سیاست‌های ویژه صهیونیستی از اون، در واقع من میخوام بگم شما با یه پروژه روبرو هستید. این میخوام بگم از این عبارت چهارم. چنان میان مسیحیت معنوی، چون در مسیحیت معنوی مسئله اولیه چیزی به نام تشکیل اسرائیل و چیزی به نام اسرائیل در جغرافیای خاکی معنا نداره، چیزی به نام قدس و فرود در قدس معنا نداره، چون قدس و سرزمین مقدس در کلیسای جان مؤمنه به مسیحی است. نه در یک جغرافیای خاکی. چنان که در میان ادبیات یهودیان ارتودکس نیز تشکیل دولت فلسطینی، دولت یهودی منع شده، نمیپذیرن یهودیان ارتودکس این ماجرا رو، و به دلیل اعتقاد صهیونیست ها به تشکیل اسرائیل و قصد مملکت فلسطین قبل از ظهور حضرت مسیح، اونها رو نکوهش میکنن و پرخاش دارن درباره اونها. اما این التقاط مسیحیت معنوی با عقاید یهودی باعث شده که از این منظومه و مجموعه سیاست های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی صهیونیستی چی؟ استخراج بشه. این قابل تفسیر و قابل بیان، مجالش نداریم. تأکید ویژه‌ای بر عصمت و حجیت ظاهری کتاب مقدس، این هم یکی دیگه از اون مجموعه 12 تا عنوان رو من دارم خیلی خلاصه و فشرده میگم که میشه گفت فشرده ای از مجموعه معتقدات این جریان. عصمت کتاب مقدس در حالی که در مسیحیت اولیه عصمت به کتاب مقدس بر نمیگردد، عصمت به کلیساست و پاپ است که جانشین مسیح است. اما بعد از قرن 16 هم که مارتین لوتر علیه کلیسای کاتولیک قیام میکنه، عصمت رو از کلیسا و پاپ اخذ میکنه، برمیگردانه به کی؟ به کتاب مقدس، و حجیت قائل میشه برای ظاهر کتاب مقدس. یعنی همین کلام ظاهری که هر کس از تورات و انجیل میخواند حجت است، و همین کلام ظاهری عصمت دارد و هیچ جایی برای گفتگو و خدش وارد کردن دربارش وجود ندارد. عصمت کتاب مقدس و حجیت تام و تمامش رو اصرار میکنن. استمرار دوره فعالیت یهود، این رو هم فقط جمله کوتاهی خواهم گفت، مقدم کوتاست، لطیفه، باید روش مطالعه بکنید. دوره فاعلیت هر دین تا زمان نبی بعدیست. ما ننسخ من آیتن او ننسا، آیتی که نسخ میشه آیت بعدی میآید و این آیت بعدی کاملتر از آیت قبلی خواهد بود. بعد از حضرت موسی علیه السلام با نزول اجلال حضرت عیسی علیه السلام دوره فاعلیت یهود سر میاد. با ظهور نبی اکرم صلوات الله و سلام علی، دوره فاعلیت مسیحیت سر میاد. در این جریان شما یه نکته لطیف میبینید، تلاش مذبوحانه برای چی؟ کشیدن دوره فاعلیت یهودیت تا زمانه حاضر، نه تا واقعه آرمگدون. یعنی مسیحی رو به عنوان ناسخ یهود معرفی نمی کنه، مسیح رو در خدمت می گیره به عنوان یکی از انبیاء بنی اسرائیل. این نکته لطیفه. مسیح رو رد نمی کنه، مسیح رو می پذیره به عنوان یکی از انبیاء چی؟ بنی اسرائیل، در خدمت بنی اسرائیل. در نتیجه آیت یهود نسخ نمیشه، فاعلیتش استمرار پیدا میکنه تا آرمگدون. نازل ساختن مقام عیسی در حد یکی از پیامبران بنی اسرائیل، تبدیل مسیحیان به بردگان رام و خدمتگزاران تام بنی اسرائیل، چنان که در واقعه طوفان بزرگ در آمریکا سرزنش کردن، گفتن این طوفان به خاطر این بود که شما خواستید نوار غزه رو اسرائیلی ها تخلیه کنند. اینا کیفر خداوند بود. ما همگان ریز خاور بنی اسرائیلیم، نه چونان سگی در پای خانه بنی اسرائیلیم. افتخار ما این است که در خدمت بنی اسرائیل باشیم. اگر نعمتی میبینید به خاطر خدمت به بنی اسرائیل است. اگر خداوند مبارک گردانیده است آمریکا را و نعمت داده است به آمریکا، به خاطر آن است که خدمت گذار بنی اسرائیل است. اگر خدمتگزاری را از بنی اسرائیل بردارید، روی خوشبختی نخواهید دید. تبدیل مسیحیت به مسیحیان به بردگان چشم و گوش بسته بنی اسرائیل، حذف کینه دیرینه مسیحیان درباره یهود، این هم نکته ایست که قابل تأمله، چون می دانید ما بین مسیحیان و یهودیان کینه دور و درازی بود. مصلوب شدن حضرت مسیح کینه ای نبود که مسیحیت به این راحتی از کنار آن بگذرد، اما این جریان تلطیف کرد، اون کینه را برداشت و کینه رو متوجه کرد، مسلمانان کردند. خبر ماه گذشته رو در تابلو دیدید، پیدا شدن انجیل جدید یهودا اسخریوتی تو ماه اخیر اتفاق افتاد و گفتن که این یک انجیل جدید پیدا شده، اون انجیل هم انجیل یهوداست. یهودا میدون کسی هست که حضرت مسیح رو معرفی کرد به رومیه ها تا رومیه ها و حضرت رو چکار کنن؟ مصلوب کنن. اخیراً یک انجیلی پیدا کردن، گفتن این انجیل مال یهوداست. در این انجیل قدیمی عتیق یهودا گفته که بابا من مصلوب نکردم، من چیزی نگفتم، خود حضرت مسیح به من یواشکی گفت بابا بیا منو به رومیا معرفی کن تا اسباب عروج من فراهم بشود. در نتیجه باید مسیحی ها خیلی هم از یهودا چی باشن؟ متشکر باشن، خدمت کرده بهشون. این برای من یک نقطه عطف، جایی گفتگوش الان ندارم، یک نقطه عطف مهمه در این حوادث مختلف. ایجاد موضع شدید و غلیظ علیه غیر یهودیان و مخالفان بنی اسرائیل نافی تمام تصاویر محبت آمیز از حضرت مسیح. در شما در ادبیات و ایدئولوژی آرمگدون و واقعه آرمگدون روبرو با مسیح جنگجو هستید. مسیح که میکشه، نابود میکنه، با چی؟ با سلاح اتمی می جنگه. یعنی شما با مسیح لطیف ظریف محبت پر محبتی روبرو نیستید که می گفت مثلا این که من خودم مقابل بحث می دانم، اگر سی دی به یک طرف صورت تو زدن صورت دیگر از را بگیر. نه، در این ادبیات مسیحیان صهیونیست مسیح چهره پیامبر جنگجو به خودش می گیره، مشروعیت بخشیدن به کمک های مالی و نظامی به اسرائیل، این ماجرا مشروعیت میده به این واقعه. و در آمریکا شخصیت های مختلفی در میان سیاستمداران سیاسی و تبلیغی این مسئله رو پیگیری میکنن، از جمله جناب آقای رونالد ریگان، جورج بوش، آقای خانم کاندیزا رایس پیامبر جنگ و جان بولتون، پول وولفیتس و کلینتون و امثالهم در گروه سیاسیون و پاترا پیرسون، جری فالویل، آقای بیلی گراهام، مورگان استرانگ و دیگران که در زمره مبلغان بزرگ هستن. کلامم رو خاتمه میدم فقط با این تیتر که جدا از این که با این صورت و وجهه در میدان آمدند، امروز که مسیحیان صهیونیست 80,000 نفر مبلغ تربیت شده در اختیار گرفتن، 100,000 نفر دانشجو در مراکزشون تحقیق و تحصیل میکنه، 200 مرکز علمی و کالج در آمریکا تأسیس کردن، 1550 شبکه رادیویی و تلویزیونی، ده ها مجله و روزنامه و صدها مؤسسه خیریه برای جمع‌آوری کمک های مالی، ساخت هیکل، تخریب مسجد. و عبارت آخر این که از رسانه ها به صورت وسیع و گسترده استفاده کردند تا از این طریق مجال بیابند موضوع را منتشر بکنند. ما سابقه فیلم هایی که در آمریکا مخصوصا توسط هالیوود با این موضوع ساخته شده زیاد داریم و دست کم بیاد 100 فیلم رو میتونیم ذکر بکنیم که از پرفروشترین فیلم های سینمای این 30-40 ساله هستند که به صورت جدی ماجرای آرمگدون درشون موضوع اصلی بوده. خود من در سال 1361 بود که اولین مرتبه 61-62 بود که فیلم مردی که آینده را میدانست نوستر آدموس رو دیدم و برام سوال به وجود اومد چرا باید این فیلم ساخته بشه در این مقطع زمانی. و از اون زمان به بعد ما شاهد فیلم‌های متعدد و گوناگونی هستیم که این ادبیات رو داره در غرب منتشر می‌کنه و بعدم پخش میشه در کشورهای شرقی، در شرق اسلامی، در ایران، و رسانه‌های ما هم بی محابا کپی می‌کنن، ترجمه می‌کنن، بی مقدمه، بی تفسیر، بی تشریح، به خورد جوانای ما میدن، به خورد مردم میدن. صدا سیما هم ببینید که متاسفانه بسیار از این فیلم ها رو میگیره، میاره، دوبله میکنه و مبلغ همین جریان میشه بیان که متوجه باشه اینها با یه ادبیات مخصوص توسط شبکه‌های مخصوص ساخته شدند. دیمی به وجود نیامدن، اتفاقی خلق نشده اند که ترمیناتور 3 رو پخش میکنی و عرضه میکنی به خلق روزگار. جایگاه داره ماتریکس و امثال اینها. در خلاصه کلام این که در این 35 سال گذشته فیلم های بسیار فراوانی با این ادبیات به وجود آمده که من بخش زیادی باید پرهیز کنم، که امروز فقط 3 فیلم رو برای نشان دادن 3 نقطه مقطع تاریخی انتخاب کردم، در میانش هم گفتگوی مختصری خواهم داشت. اولین فیلم یا اولین قطعه گزیده است از فیلم مردی که آینده را میدانست یا نوستر آداموس. همین اشاره کافی است که عرض کنم که نوستر آداموس به عنوان یک پیشگوی یهودی در دستگاه امپراتوری فرانسه زندگی میکرد، پزشک بود و مجموعه پیشگویی هاش بعدن منتشر شد. مسیحیان صهیونیست از این پیشگوی خیلی استفاده کردن. 60 مرکز مهم برای تفسیر پیشگویی نوستراداموس وجود داره و در این بخشی از فیلم نوستراداموس که شما فقط 7-8 دقیقه شما ملاحظه میکنید، میبینید که بعد از آن که همه پیشگویی ها رو ذکر میکنه و اونها رو به اثبات مینشینه، میگه مردی می آید در آخر الزمان در سال 1997 فکر می کنم، میاد اینجا میبینید و 6 فکر می کنم، در این سال مردی میاد اسمش هست King of Terror، پادشاه وحشت، و تصویر میکنه که این پادشاه وحشت یا آنتی کرایست از شرق اسلامی میاد. مردی هست لباس اسلامی به تن کرده، رهبر است، همراه با همپیمانان روس علیه غرب مسیحی قیام میکنه و ماجرای آرمگدون آغاز میشه. لطفا این بخش رو پخش کنید.
ابتدا فیلمی که با عنوان مردی که آینده رو میدانست یا پیشگویی های نوستر آداموس رو میبینیم، این فیلم قرار 22 سال پیش توسط کمپانی برادران وارنر ساخته شد و برادران وارنر یهودی هستند و به اتکای پیشگویی های نوستر آداموس که در زمره پیشگویان دربار پادشاه فرانسه بود حدود 5 قرن پیش، این فیلم ساخته شده. چنان که در این فیلم به نمایش در میاد، پادشاه وحشت یا ضد مسیح در هیئت یک مرد مسلمان با لباس شرقی تصویر شده که با نگاهش به جمع مسلمانانی که در حال نماز هستند یا به عبارتی به اتکای مسلمانان و توانایی هایی که داره به میدان میاد و با استفاده از همه امکانات و ژنرال هایی که در کنارش قرار گرفتن و امکانات موشکی و هسته‌ای که در اختیار داره علیه غرب و تمدن غربی و سردمداران غرب قیام میکنه. در این فیلم این مرد رو که از عربستان ظهور میکنه با عنوان King of Terror، پادشاه وحشت، معرفی میکنه. در کران دست پادشاه وحشت جنرال هایی هستن که لباسشون شبیه لباس جنرال های شوروی سابق هست، اشاره میکنه و امکان آغاز جنگ رو فراهم میکنه. ماجرای فیلم مطابق تمام دریافت های مسیحیان صهیونیست هست یا با منطبق با ادبیات مسیحیان صهیونیست ساخته شده. در اینجا میبینیم که روی بدنه موشک ها و حتی در اتاق کنترل آرم دیده میشه که این آرم داس و ستاره هست که نشاندنده همراهی و مشارکت شوروی یا روسیه هست با مسلمانان در آغاز این جنگ بزرگ در آخر الزمان. چنان که عرض کرده بودم در گفتگوی مسیحیان صهیونیست، محور شرارت ترکیبی است از همراهی و اتفاق مسلمانان و کشورهای قدرتمندی مثل روسیه. آغاز کننده جنگ، چنان که در این فیلم می‌بینیم، آنتیکراست یا همون King of Terror هست. رئیس جمهور آمریکا قرار خونده میشه در اتاق ویژه تصمیم گیری و با نگرانی تمام آغاز حمله رو مشاهده میکنن و از اونجایی که سازندگان این فیلم میخوان نشون بدند که کشورهای غربی و از جمله آمریکا آغاز کننده جنگ نیستند، با استفاده از تلفن قرمز که مخصوص رئیس جمهور آمریکاست سیستم بازدارنده رو به کار می اندازه و در به نوعی میخواد نشون بده که در مرتبه اول فقط قصدشون متوقف کردن حمله اتمی کینگ آف ترور هست. رد پای گفتگو از آخر الزمان رو ما در بیش از 100 فیلم توسط کمپانی های غربی و مخصوصا هالیوود ساخته شده میتونیم ردیابی بکنیم. در عموم این فیلم ها قصد دارن که حتمی الوقوع نشان بدند آغاز جنگ آخر الزمان رو. ملاحظه میکنیم که این مرد شرقی مسلمان با زده شدن اولین موشکهاش دستور آغاز حمله خیلی قدیتر و جدیتر رو صادر میکنه. اولسون ویلز هنرپیشه معروفی هست که به عنوان مجری در این فیلم عمل میکنه. شایان ذکره که در زمانی که موضوع مطالعات هسته‌ای ایران مطرح بود و خبرگزاری های بسیاری در این باره گفتگو می کردن، این فیلم به مدت 7 شب از ماهواره ها پخش شد که مردم آمریکا این فیلم رو پی در پی می دیدن، به نوعی سعی داشتن القا کنن که اگر ایران دسترسی پیدا کنه به امکانات هسته‌ای چه بسا که بسان این هنرپیشه یا پیشگویی های نوستر آدموس علیه همه تمدن غرب و مردم غرب و مخصوصا آمریکا اون توانایی ها رو به کار بگیره. نوعی القاء رسانه‌ای ویژه که از طریق این فیلم میخواست اتفاق بیفته. نشان دادن یا مصور ساختن پیشگویی های نوستر آدموس به این معناست که به بیننده القا میکنه که این جنگ قبلا پیش بینی شده و هیچ راه گریزی از این واقعه نیست. میبینیم که موشک ها در آمریکا در نیویورک پایین میان، مجسمه آزادی میخوره و این طوفان جنگ اتمی تمامیت تمدن غربی رو به خطر می اندازه، اما این پایان ماجرا نیست. شایان ذکره که در بسیاری از این فیلم ها ما می بینیم که برج دوقلو در نیویورک مورد اصابت موشک های هسته ای قرار می گیره، یعنی گویا که از قبل قرار بر این بوده که این برج دوقلو زده بشه. زیر هواپیمای آمریکایی صلیب نقش شده، یعنی عبارت به عبارت دیگه اینها جنگ صلیبی دوم رو چشم داشتند. جنگ مقابل با حمله موشک های بالستیکی و حملات هوایی توسط نیروهای غربی مخصوصا آمریکا آغاز میشه علیه پادشاه وحشت مقابله بکنن با جنگ هسته‌ای که از سوی شرق آغاز شده. لباس عربی برخی از مهندسین و دانشمندان رو نشون میده که با پادشاه وحشت همراهی دارن. این موشک ها پایتخت کشورهای غربی از جمله فرانسه رو نشانه میرن. پاریس و برج ایفل مورد اصابت موشک‌های هسته‌ای قرار می‌گیره. بیننده غربی با تماشای این فیلم و مستندسازیش توسط سازندگانی که مراجعه دارن به پیشگویی‌های نوستر آداموس از این طریق به صورت جدی القا میکنن که شرقی ها به عنوان دشمن اصلی و کینجوی هستن که به غرب از روی حسد نگاه میکنن و مورد تهدید قرار میدن غرب رو، و راهی جز مبارزه با اونها وجود نداره. تا از این طریق تمامیت توانایی و حمایت مردم غرب رو برای هر نوع تجاوزی درباره شرق به خاورمیانه داشته باشند. آقای راوی اولسون ویلز هست که پیشگویی ها رو تفسیر میکنه. و با پایان یافتن جنگ ملاحظه میکنیم که صلح و صفا برمیگرده، جنگی که با نابودی آنتیکرایس خاتمه پیدا میکنه و پیروزی متحدین غربی که در رأسش ایالات متحده آمریکا قرار گرفته، همون صلح هزار ساله‌ای که در میان مباحث بهش اشاره داشتیم. میبینید که گل نرگس هم میروی از زمین. این فیلم به مدت 2 ساعت هست و من بخش کوتاهی از این فیلم فقط انتخاب کرده بودم تا معرفی بکنم. ناگزیر هستیم که از وقتمون استفاده کنیم و تنها قطعاتی از فیلم‌های مورد گفتگو رو در اینجا به نمایش بگذاریم. بعد از این فیلم دیگری رو که مشخصاً با عنوان آرمگدون شناخته شده و در غرب هم با همین عنوان آرمگدون پخش شده خدمتون عرضه میکنم. در این فیلم ما مواجه هستیم با واقعه و حادثه ای که غرب رو تهدید میکنه. حادثه شگرفی اتفاق داره میفته. داستان فیلم از این قرار هست که سنگ بسیار بزرگی داره به زمین نزدیک میشه، مخصوصا این سنگ آمریکا رو تهدید میکنه. راه گریزی گویا برای خلاصی از دست این سنگی که فرود میاد نیست. رئیس جمهور آمریکا پس از مشورت جمعی رو که مهندسند و مهندس نفتند و در کنار چاهای نفت کار میکنند دعوت میکنه تا یه آموزش بسیار کوتاه. اینها رو همراه با سفینه به فضا میفرستند تا بلکه بتونن این سنگ مهاجم رو متوقف و یا نابود کنند. اینها انتخاب شدند و به فضا میرن تا امکان منفجر کردن این سنگ تهدید کننده رو فراهم کنند، اما با مشکلاتی در طی راه مواجه میشن. در فیلم دیگری هم هست که به عنوان روز استقلال عرضه شده. در اون فیلم عامل تهدید کننده سفاین فضایی هستند که به زمین نزدیک میشن، یعنی از کرات دیگه این مهاجمین دارن نزدیک میشن. و حتی در گوشه‌ای از این فیلم روز استقلال نشون داده میشه که اولین مرتبه این سفینه مهاجم از منطقه عراق یا بین النهرین مشاهده میشه. در این صحنه نمایندگان ایالات متحده آمریکا از طریق این سفینه به فضا رفتن و خودشون رو به اون سنگ مهاجم رسوندن، صخره بزرگی که هم تمامیت زمین رو تهدید میکنه. نکته قابل اشاره اینه که در این فیلم ها نگرش ویژه مسیحیان صهیونیست منتشر میشه. از طرف دیگه تلاش میشه که این حادثه، یعنی موضوع آخرالزمان، قریب الوقوع جلوه داده بشه. و نکته جالب توجه این هست که در عموم این فیلم ها تصویری از منجی نشون داده میشه که اون منجی کسی جز نیروی قدرتمند و یا انسان توانمند و مصلح غربی نیست. در اینجا قهرمان اصلی فیلم رو نشون میده که ایثار میکنه و خودش رو به تنهایی به خطر میاندازه و حتی برای آن که برخی از همراهانش رو هم در امان نگه داره و جوانی هم که به عنوان نامزد دختر خودش به حساب میاد در فضای امن قرار میده و یک تنه روی صخره فرود میاد تا بتونه ناجی همه مردم و مخصوصا آمریکایی ها بشه. عنوان فیلم از همون موضوع مورد گفتگوی ما یعنی آرمگدون اخذ شده. اینجا مقر کنترل فضایی رو نشون میده رئیس جمهور آمریکا که در التهاب و نگرانی در کنار دختر اون قهرمان اصلی فیلم نظارگر ماجراست. صحنه عاطفی و احساسی رو در آخرین دقایق از فیلم ایجاد میکنه و بیننده رو تحت تاثیر شدید قرار میده. دختری که با پدر خودش که ناجی هست خداحافظی میکنه. یه جمله معروفی رئیس جمهور سابق آمریکا آقای رونالد ریگان داره که میگه من از خدا میخواهم که به من توفیق دهد اولین کسی باشم که شاسی جنگ اتمی آرمگدون رو فشار میده. یعنی گویا که از سال 1967 رئیس جمهورهای آمریکا در هوای آغاز این جنگ زندگی میکردند. و بالاخره این قهرمان اصلی فیلم موفق میشه شاسی موشک اتمی یا بمب اتمی رو فشار بده و کار این سنگ مهاجم رو تمام بکنه که با منفجر شدن این قطعه بزرگ سنگ تهدید کننده در فضا روی صلح و سلامتی و صحت به سمت جهان برمیگرده. و جالب اینجاست که مثل فیلم نوستر آداموس ما ملاحظه میکنیم که با این حادثه بزرگ، صحت، سلامتی، صلح، جشن، شادی به زمین برمیگرده، کودکان در امنیت به سر میبرن و همه مردم جهان دعاگوی منجی خودشون میشن و در شرق و غرب عالم دست به دعا بلند میکنن برای کسی که اونها را از این خطر بسیار بزرگ نجات داده. پرچم آمریکا در همه جا به اهتزاز در آمده بعد از این جنگ انفجار بزرگ هسته‌ای. فریاد شادی در مرکز اصلی کنترل ماجرا. فیلم سومی رو که خدمتتون به نمایش در میاریم فیلمی است که با عنوان اومگا مگیدو معروف هست. فیلم اومگا کد و مگیدو دو فیلم هستن که مشهورن در این موضوع. ابتدا ما شاهد صحرای مگیدو هستیم، جایی که آنتیکرایس یا ضد مسیح رو نشون میده که میاد و در بر باقی مانده ویرانه های معبد خودش رو مهیا میکنه برای رویارو شدن در این صحرای مگیدو یا همون صحرای هرمجدون که مورد گفتگوی ما بود. و ابتدا این آنتیکرایس داره معرفی میکنه، میگه این آرمگدون صحنه وسیعی خواهد بود که جنگی رو شاهد هست که قبل از اون سابقه نداشته. برخلاف فیلم های پیشین در این مگیدو صحنه واقعی جلوه‌گر میشه، یعنی بیان سمبولیک نیست، بیان واقع‌گرایانه هست. در هم این فیلم هم رئیس جمهور آمریکا به عنوان ناجی یک تنه به میدان میاد به امید اینکه بلکه بتونه آنتیکرایس رو بکشه، موفق نمیشه. در دست رئیس جمهور در دست سربازان آنتیکرایس یا ضد مسیح اسیر میشه. آنتیکرایس در سمت چپ نظارگر صحنه ایست که تمام لشکرهای کشورهای مختلف در اونجا گرد اومدن از جمله چین و مهیا میشن برای این جنگ پایانی. خطاب به رئیس جمهور آمریکا میگه حالا خدایی که تو میپرستی کجاست که شما رو نجات بده؟ اشاره به این نکته لازم هست که در ادبیات مسیحیان صهیونیست عراق از جایگاه ویژه‌ای برخورداره. بیلی گراهام، مبلغ بنیادگرا و انیس چهار رئیس جمهور آمریکا که روحانی مخصوص کاخ سفید هست اشاره میکنه که قدرت‌های معنوی و روحانی در این جنگ خلیج دست دارن و عراق از اهمیت انجیلی بسیاری برخورداره، چون اونجا دومین بهشت و موطن آدم و حواست و این نشانه و اون چه در سرزمین عراق به وقوع میپیونده زمین ساز دومین ظهور مسیح موعوده. یعنی عراق رو جایگاه ویژه‌ای میشناسن و شاید به همین دلیله که حمله آمریکا به عراق رو ما در همه این سالها و اشغال اون رو شاهد بودیم. نوید هزاره جدید رو میده آنتیکرایس که از فردا آغاز میشه، به این امیده که در این هزاره جدید خودش حاکم باشه، چون هر کس در صحرای مگیدو پیروز از میدان بیاد بیرون 1000 سال حاکم خواهد شد بر جهان. جنگ آغاز میشه در این میدان وسیع، از بلندای معبد فرمان حمله صادر میشه، پرچم آمریکا رو میبینیم همراه با زره پوش ها. سربازان آنتیکرایس لباس متحد با شلوار قرمز پوشیدن که نشان مشخصی از کشور ویژه‌ای نداره. اسپانیایی ها، آمریکایی ها، چینی ها، عرب ها همه در این صحنه حاضرن. در صحنه از فیلم نوستراداموس ما شاهد بودیم که زیر هواپیمای آمریکایی صلیب نقش شده، یعنی عبارت به عبارت دیگه اینها جنگ صلیبی دوم رو چشم داشتند، منتظر این واقعه هستند. لباس سربازان آمریکایی رو ملاحظه می‌کنیم که شبیه لباس سربازان آمریکایی در عراق و افغانستان امروزی است. یکی از مبلغین انجیلی میگه اگر در جهان دولتی است که بتونیم اون رو به عنوان بخشی از اراضی سرزمین مقدس بشناسیم، اون سرزمین بیشک کشور عراق است. رئیس جمهور آمریکا از یک غفلت سربازان آنتیکرایس استفاده میکنه، در همون لحظه هم بمب مرگباری روی معبد فرود میاد، معبد ویران میشه. در لحظه ای که رئیس جمهور آمریکا فکر میکنه که آنتیکرایس کشته شده از جا بلند میشه، اما در یه صحنه ای که رنگامیزی ویژه ای داره آنتیکرایس رو روبروی خودش میبینه. در ادبیات مسیحیان صهیونیست شیطان در هیئت یک انسان در این ماجرا حضور پیدا میکنه. در این صحنه ما شاهد خواهیم بود که شیطان از پوستین جعلی خودش که لباس مردی است با اسم دیوید خارج میشه و اینجا میگه که تو منو فکر میکردی که میشناسی، اما نه، تو مرا نمیشناسی، و چهره حقیقی خودش رو آنتیکرایس نشون میده. شیطان تصویر ارائه شده از شیطان در این فیلم، یعنی فیلم مگیدو، تصویری است که در ادبیات انجیلی از شیطان هست، با پر خفاش و سر قوچ. بله، در اینجا ما چهره شیطان رو در هیئتی میبینیم که در ادبیات انجیلی تصویر شده، بال خفاش و سر قوچ با چنگال در شکم رئیس جمهور آمریکا فرو میکنه و بیننده ملاحظه میکنه و شاید تصور کنه که دیگه جنگ پایان یافته و آنتیکرایس پیروز شده. شیطان تمام نیروهای خودش رو فرا میخوانه، از اعماق تاریخ موجوداتی رو دعوت میکنه در میدان حاضر بشن و با اشاره دست اعجازی از خودش رو از خودش ظاهر میکنه و چهره خورشید رو تیره و تار میکنه. جنگ در صحرای آرمگدون با شدت و حدت ادامه داره، نیروها با هم درگیرند، زمین تیره و تار میشه. جورج دبلیو بوش جمله ای داره، میگه این کشور یعنی آمریکا و دوستان ما در برزخی میان جهانی پر از صلح و صفا و جهنمی پر از آشوب و اختناق به سر میبرند و دائما صدای زنگ خطر را میشنوند. یک بار دیگر این وظیفه بر دوش ما نهاده شده تا از آرامش و آسایش مردم و امیدواری های نوع بشر دفاع کنیم. خودش رو مبلغ و منجی میشناسه و مظهر نور معرفی میکنه. صحنه کاملا دیگه تاریک شده، ناامیدی غالب اومده و به نظر میرسه که آنتیکراست به پیروزی رسیده. رئیس جمهور زخمی آمریکا هم در صحنه افتاده. جنرال آمریکایی یکی از هلیکوپترهای آنتیکرایس رو نشانه میده، اما خودش به اسارت در میاد توسط سربازان آنتیکرایس. نیروهای متحد آمریکا و سربازان آمریکایی کاملا منفعل و شکست خورده و پراکنده در این صحنه های آخر به نظر می رسن. در صحنه های ابتدایی این فیلم آنتیکرایس در مدرسه نظامی درس می کنه که ما وقتی نگاه می کنم در یه لحظه پرچمی شبیه پرچم ایران در اونجا به اهتزاز در آمده. اینجا جنرال آمریکایی اسیر شده به دست سربازان آنتیکرایس، راهی برای نجات اونها دیده نمیشه. شیطان خودش رو موفق میدونه و میگه هیچ کس نمیتونه منو شکست بده. قهقهه سرمستی سر میده و میگه من امروز خدایم. اما اتفاقی میفته که همه مقصود سازنده فیلم رو نشون میده و اون از کناره بیت المقدس از آسمان نوری درخشان مشاهده میشه، توجه همه مردم رو جلب میکنه و این نور نوری نیست جز بازگشت مسیح در عرصه زمین. مسیح با همه کسانی که نو تولد یافته بودند و به آسمان رفته بودند در جایی که گمان میشه پیروزی از آن آنتیکرایست و یارانش هست فرود میاد. نور تابیدن میگیره و چون کارد و سلاحی همه سربازان آنتیکرایس رو میکشه، اما با جنرال آمریکایی و سربازان آمریکایی کاری نداره. اونها از زمین بلند میشن، از صحرای مملو از ناامیدی آنتیکرایس و یارانش منفعل اعلام میکنن باختیم. با نیزه های نورانی همه کشته میشن و به جهنم میرن. و شیطان خطاب قرار میده ناصری را، نازارین یا عیسی ناصری را، عیسی مسیح را خطاب قرار میده که تو امروز خدایی و در برابر او به سجده و تعظیم میفته. تو ادبیات مسیحیان صهیونیست یا هزار گرایان، ابلیس برای هزار سال به قعر جهنم فرو می افته و حتی در این لحظه دست یاری و کمک به سمت رئیس جمهور آمریکا دراز می کنه و او رو می خونه، اما در قعر جهنم فرو میره و در برای هزار سال در میان این جهنم باید بمانه و طی این هزار سال صلح به عرصه زمین برمی گرده، صلحی که بشر اون رو مدیون این مرد هست، رئیس جمهور آمریکا. کاملا معلومه که ما در این مجموعه از آثار شاهد و ناظر وضعی هستیم که رؤیا به تصویر کشیده شده، وضعیتی معین و مقدر برای مسلمین تعیین کردن و شرق اسلامی رو به عنوان منشأ و مبدأ خطر معرفی کردن، دگونه ای که گویا که برای ما راهی نیست جز تن دادن به سرنوشتی مقدر. صلح از آن اونهاست و زندگی و بهار و طبیعت و سرزندگی اونها به ارمغان می آورن برای مردم ساکن زمین. نکته جالب توجه این هست که ما این موضوع رو از زبان فرهنگ و تمدن می شنویم که منکر عالم غیبی بوده و با نفی عالم غیبی و غیب عالم تمدن خودش رو استوار کرده. یعنی سکولاریزم اساس فرهنگ و تمدن غربی است، ولی به دلیل احساس انفعال و باختن و پایان تاریخ هست، پایان تاریخ غربی است که می‌بینیم برگشت به دین و معنویت می‌خواد داشته باشه و با ادبیات مذهبی می‌خواد گفتگو بکنه. ما در این فیلم از زبان کسانی درباره آخرالزمان، فرود نیروهای مجرد آسمانی و حتی ظهور عوالم و عوامل غیبی میشنویم و میبینیم که خودشون طی 400 سال گذشته تلاش داشتن این موضوع رو منکر باشن. با همه اینها میبینیم که با تکیه به ادوات و ابزار جنگی فوق مدرن در میدان حاضر میشن و امید دارن نوعی پیروزی رو هم تجربه بکنن. در هر صورت پایان تاریخ رو احساس کردن، تاریخ خودشون رو، تاریخ غربی و تاریخ خودمداری و خودبنیادی رو، و با اتخاذ استراتژی بازدارنده به میدان آمدن بلکه بتونن بر موج حادثه سوار بشن و مردم جهان رو با خودشون داشته باشن و باز وضعیت مطلوب و مفروض خودشون رو بر سرنوشت همه مردم جهان ساری و جاری بکنن. ادبیات آخرالزمانی رو ما در این مجموعه از گفتگوهامون دیدیم. این بحث طولانی است و بخش‌های دیگری داره که امید دارم در آینده بشه به اونها پرداخت.